ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نمایندگان اپوزیسیون سوریه نشست صلح آستانه را ترک کردند. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در شهر ساحلی سوچی دیدار و گفتگو کردند. و در انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر چندین کارگر مجروح شدند. نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند، روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی محل جلسه را ترک کردند. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، میزبان نشست صلح سوریه 19 نفر از نمایندگان اپوزیسیون سوریه به ریاست محمد علوش از گروه جیش الاسلام برای شرکت در مذاکرات صلح به آستانه سفر کردند. نمایندگان روسیه، ترکیه، ایران به عنوان تضمین کنندگان آتش‌بس و نمایندگان سازمان ملل، آمریکا و دولت سوریه در چهارمین دور از نشست صلح آستانه شرکت کردند. قرار است در دیدارهای دو یا چند جانبه به پیشنهاد روسیه برای تشکیل مناطق امن در خاک سوریه برگزار شود. مذاکرات صلح سوریه که چندین دور در شهر ژنو پایتخت سوئیس و آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده، تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، روز چهارشنبه در شهر ساحلی سوچی دیدار و گفتگو کردند. رهبران دو کشور در مورد جنگ داخلی سوریه، اوضاع منطقه و روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه مذاکره کردند. ولادیمیر پوتین در آغاز نشست دو جانبه با آقای اردوغان گفت که مذاکره بر سر مسائل مختلف حاکی از بهبود روابط دو کشور و بازگشت آن به حالت عادی است. تنش میان مسکو و آنکارا با سرنگونی یک جنگنده روسی در حریم هوایی ترکیه شدت گرفت و روابط تجاری دو کشور در بسیاری از زمینه‌ها مانند توریسم و کشاورزی به حالت تعلیق درآمد. دو کشور مواضع متفاوتی در مورد اوضاع منطقه به ویژه بحران سوریه نیز دارند. روسیه پشتیبان حکومت بشار اسد است و نیروهای نظامی خود را برای کمک به او به سوریه اعزام کرده است، ولی ترکیه از مخالفان اسد و حامی ارتش آزاد سوریه متشکل از گروه‌های میانه روی مسلح اپوزیسیون به شمار می‌رود. انفجار در معدن زغال سنگ زمستان یورت در نزدیکی آزادشهر به مجروح شدن دست کم 20 کارگر منجر شد. به گزارش رسانه‌های ایران، این انفجار در ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه همزمان با تغییر شیفت کاری کارگران روی داد. هنوز آمار دقیقی از تعداد احتمالی قربانیان این حادثه منتشر نشده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود از خارج تصمیم کنم منابع خود از خارج ساختن دو جسد از معدن خبر داده، ولی خبرگزاری های دیگر تنها تعداد مجروحین را گزارش کردند. گفته می شود هنگام وقوع حادثه حدود 80 کارگر در معدن بودند و تاکنون بیش از 25 نفر آنان به خارج از معدن انتقال یافته و به بیمارستان منتقل شدند. بر طبق گزارش های اولیه بین 30 تا 50 کارگر در تونل معدن محبوس ماندند. معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر بخشی از معدن زغال سنگ البرز شرقی در 90 کیلومتری شرق گرگان است. ساعت 5:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارشی در مورد روسیه، سوریه و ایران آغاز می‌کنیم. طرح جدید کشور روسیه برای ایجاد منطقه کاهش تنش در خاک سوریه از مهمترین محورهای دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ترکیه و روسیه اعلام شده. همزمان این موضوع در مذاکرات صلح سوریه که به ابتکار کشور روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار میشه مورد بررسی قرار میگیره. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
چهارمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه چهارشنبه برای زنی‌های دو جنبه هیئت‌ها اختصاص می‌یابد و پنجشنبه در پی یک نشست عمومی قرار است نتایج این رایزنی‌ها اعلام شود. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد روسیه انتظار دارد ترکیه و ایران سند پیشنهادی مسکو درباره ایجاد مناطق امن در سوریه را امضا کنند. بنا به گزارش‌ها بر اساس این طرح چهار منطقه در سوریه تعیین خواهد شد و نیروهای مستقل تأمین امنیت آن را بر عهده خواهند گرفت. به گزارش ریا نوستی پیشنهاد استقرار نیروهای مصر، الجزایر، امارات متحده، کشورهای بریکس و یا سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان نیروهای حافظ صلح مطرح شده، اما ظاهراً بی‌اعتمادی متقابل روند مذاکرات را دشوار کرده. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است طرح روسیه برای ایجاد مناطق امن گام اول برای تجزیه سوریه است.
случится это или нет, мы вполне вероятно узнаем уже завтра по окончании второго дня.
پنجشنبه روز دوم مذاکرات آستانه خواهیم دید آیا این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه. به رغم پافشاری همگانی بر یک پارچگی سوریه، هیچ نیرویی وجود ندارد که بتواند این کشور را متحد کند. سرنوشت سوریه به دست روسیه، ایران و ترکیه افتاده، اما در حالی که این اتحاد به شدت ناپایدار است، مسکو و آنکارا عجله دارند حوزه‌های تحت نفوذ خود را مشخص کنند، به ویژه که برای آنها این توافق می‌تواند عاملی مهم در مذاکرات با آمریکا باشد. از سوی دیگر ایران آینده دیگری برای سوریه متصور است و به نظر نمی‌رسد حاضر باشد از موضع خود عقب نشینی کند.
روسیه در چند روز گذشته فعالانه مشغول تحرکات دیپلماتیک برای پیشبرد طرح پیشنهادی خود درباره ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه بوده. سه‌شنبه بخشی از مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به سوریه اختصاص یافت. و شامگاه سه‌شنبه پوتین طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره هماهنگی مبارزه با تروریسم و بازگشت صلح به سوریه رایزنی کردند. همچنین چهارشنبه پوتین در سوچی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیدار میکند و اعلام شده سوریه محور اصلی این مذاکرات است. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، تحرکات روسیه را بخشی از بازی بزرگ میداند.
با
مداخله نظامی در سوریه پوتین بازیکن کلیدی این بحران شده، به خصوص در این دوره که آمریکا هیچ رویکرد بلند مدتی در قبال سوریه ندارد. روسیه سعی میکند با آزمون و خطا اقداماتی انجام دهد که از یک سو با منافع روسیه سازگار باشد و از سوی دیگر تا جایی منافع سایر بازیکنان را تأمین کند که آنها نخواهند این بحران را دوباره شعله ور کنند. البته هیچ کس اطمینانی به موفقیت آمیز بودن این سیاست مسکو ندارد. به همین دلیل در این مقطع بهترین گزینه برای روسیه به درازا کشاندن مذاکرات است و خواهیم دید که تحولات آتی پیرامون این بحران اینگونه پیش خواهد رفت.
همزمان با نشست آستانه و مذاکرات پوتین و اردوغان در روسیه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روس زبان این کشور گفت: همواره در گفتگو با رئیس جمهور روسیه تأکید کردم گسترش نفوذ ایران نه تنها برای اسرائیل که برای روسیه نیز تهدید است و اجازه نخواهیم داد تلاش ایران و حزب الله برای استقرار دائمی در سوریه به ثمر بنشیند. سه‌شنبه محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، سوریه را خط مقدم و ایران را پشتیبان اصلی جبهه مقاومت در برابر اسرائیل دانست و به خبرگزاری فارس گفت: باز هم به سوریه مستشار می‌فرستیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
سرکوب و خفقان در حدی بالاست. یک نفری مثل آقای کرباسچی اگر موافق با این شیوه دخالت در سوریه نیست، فوراً براش پرونده تشکیل میشه. ما سوال اینه، این پول مگه مال پدر کسیه که ورداره ببره اونجا خرج کنه هر جو دلش میخواد؟ مال مردم ایرانه.
جناب آقای قاضی شعبه اصفهان، ببینید که از حرف راست و حقیقت شما ناراحتید. آقای کرباسچی میگه چی گفتن؟ جز این که گفتن مال و پول و تفنگ و اسلحه ندهید تا ادامه جنگ پیدا نکند، چیز دیگری گفتن؟
آقای رئیسی، فرمودین فقر رو ریشه‌کن میکنین، برای همه کار به وجود میارین، یارانه فقرا رو بیشتر میکنین. خدا هم چنین کاری نکرده، دستور خدا رسیدگی به فقرا و پرداخت زکات و خیراته. خدا بندگان خودش رو آزاد آفریده و همه حق سعی و تلاش و کار و کوشش و پیشرفت دارن.
شما کشور ایران و مقامات مسئول ایران نمیتونید در جامعه بین المللی کاری بکنید مگر اینکه با کشورهای دیگه و جامعه بین المللی همگرایی داشته باشین. نگاه به داخل خوب نیست، بخاطر اینکه اقتصاد جهان وابسته به هم هستش.
کمیته روابط بین المللی مجلس لردهای بریتانیا خواستار عدم اتکا به آمریکا در حوزه سیاست‌های خاورمیانه شده و در عوض بر همکاری با اتحادیه اروپا برای بررسی تداوم اجرای توافق هسته‌ای با ایران یا همون برجام تاکید کرده. نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا تغییرزاده، کارشناس سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا از دلایل موضع‌گیری این کمیته پرسیده.
بریتانیا دارای دو پارلمانه، مجلس لردان و مجلس عوام. مجلس لردها به خصوص در زمینه سیاست خارجی فاقد قدرتی است که مجلس عوام هست، ولی با توجه به امکان خروج بریتانیا در طول 2 سال یا 3 سال آینده از اتحادیه اروپا، مجلس عوام هم مثل مجلس لردها ضمن بررسی منافع بریتانیا به دنبال گشتن خطوط تازه‌ای تا منافع این کشور بتونه حفظ بشه. حالا مجلس لردها پیشنهادی رو تنظیم کرده که در طول 2 ماه گذشته رو اون کار میکردن که مناسبات خارجی بریتانیا با کشورهای خاورمیانه هم مورد تایید نظر قرار بگیره. اونها میخوان همکاریشون با اروپا خیلی قطع نشه، ضمن اینکه گرایش هایی که در مجلس لردهای بریتانیا وجود داره به چپ مقداری نزدیکتره، یعنی به حزب کارگر و دولت روز بریتانیا در مجلس لردها دارای اکثریت نیست. اونها خیلی با سیاستهای آقای ترامپ روال خوشی ندارن.
آقای تغییرزاده، اگر که این پیشنهاد به مرحله عمل برسه، آیا فکر میکنید که این در واقع نوعی دور شدن بریتانیا و آمریکا در قبال رویکردهاشون در برابر خاورمیانه محسوب میشه؟
من تصور نمی کنم که الان بریتانیا در وضعیتی باشه که بخواد مناسباتش رو با بخصوص جمهوری اسلامی تغییر اساسی بده. همین چند هفته قبل بود که جمهوری اسلامی خواستار خرید 950 کیلوگرم اورانیوم تبدیل شده به کیک زرد از قزاقستان بود، ولی تنها مخالفت بریتانیا باعث شد که این معامله متوقف بمونه و حتی بعد از اینکه آقای عراقچی در وین با طرف بریتانیایی خودش یک جلسه دو جانبه گذاشته گفتگو کرد، این مشکل حل نشد. به این ترتیب بریتانیا با توجه به منافع تجاری بزرگتری که در کشورهای عربی خاورمیانه داره، تا وقتی که وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکرده بخصوص در منطقه، نباید انتظار داشت که بریتانیا به نفع جمهوری اسلامی و به زیان کشورهای عربی حتی در تقابل با سیاست خارجی آمریکا سیاست خارجیشو دچار تغییر و تحول اساسی بکنه.
فکر میکنین که آیا این پیشنهاد نوعی پیشاهنگ سیاست‌های جدید بریتانیا پس از ترک اتحادیه اروپا محسوب میشه؟
به نظر من از یک پیشنهاد تخصصی نباید اون رو فراتر گرفت، ولی بریتانیا به دنبال پیدا کردن راه‌هاییه که بعد از خروج از اتحادیه اروپا همچنان نوعی همکاری رو با اتحادیه حفظ بکنه. این همکاری بیشتر در مرحله کنونی متوجه مسائل تجاری و اقتصادی است، ولی با توجه به اینکه بریتانیا در قاره اروپا قرار گرفته و نیاز به همکاری‌های امنیتی با بقیه کشورهای اروپایی داره، امنیت مشترک اونها مطرح است، نیاز به این است که در سیاست خارجی هم نوعی همکاری بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان با کشورهای اروپایی ادامه پیدا بکنه، به خصوص با کشورهای بزرگ اروپا مثل فرانسه و آلمان.
و فکر میکنید که آیا ایران از این سیاست های جدید بهره‌ای خواهد برد؟
من تصور نمیکنم، نه در کوتاه مدت نه در میان مدت، در صورت عدم تغییر وضعیت جمهوری اسلامی یا ایران در منطقه، جمهوری اسلامی بتونه از این وضع انتفاع خاصی را انتظار داشته باشه.